أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطوع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. خب دو ماه سوگواری پایان گرفت، ماه ربیع فرا رسید که ماه اعیاد و موالید و ایام سرور اهل بیت هست. حلول ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم. امیدواریم که خدا متعال ما رو در زمره کسانی قرار بده که در غم اهل بیت شریک غم اونها هستند، محزونن به حزن اونها و در شادی اهل بیت شریک شادی اونها هستند و مسرورن به سرور اونها. من هرچند که دعوام نیست خارج از درس چیز را عرض بکنم، در حد یک نکته عرض میکنم. یکی از کاستی های حوزه فقدان اطلاع رسانی دقیق، بلکه فقدان اطلاعات و آمار دقیق و از امور و شؤون حوزه است، تا چه رسد به این که اطلاعات صحیح و روشن و روشنگری رو به ساحت جامعه منتقل کنه و به اطلاع و آگاهی مردم برسونه. یکی از جهاتی که به شدت برای مردم مبهم است و مردم نسبت به درون حوزه و شؤون روحانیت و زندگی و اوصاف و احوال روحانیت زی طلبگی ناآگاهند و نگاه اونها به امور و شؤون روحانیت و حوزویان نظیر همون نگاهی است که به دستگاه واتیکان دارن. همونطور که مردم و حتی مطلبه ها آگاهی کافی از اون چه در واتیکان میگذره، رسم و سنتی که در اونجا هست، آداب و عرفیاتی که در این دستگاه وجود داره آگاهی نداریم و یک تصورات خاصی داریم غیر متعارف، که البته خب چندان متعارف نیست. چون که مثلا راجع به انتخاب پاپ یک مشهوراتی هست که ما اونها رو در ذهن داریم که با چه فرایند و شکلی انتخاب میشه و نسبت به حالات و اوصاف مقامات واتیکان و یا احیانا سایر مذاهب مسیحیت، ارتدوکس یا پروتستان، معمولا یک تصورات محدود گاه نادرستی احیانا در ذهن ما هست. در بین مردم هم نسبت به دستگاه روحانیت و نظام حوزه همین حال وجود داره و همین هم خب سبب شده که بسیاری از طبقات اجتماعی و خاص جوان ها نتونن با حوزه ارتباطی برقرار کنن و همین در جذب و پذیرش جوانان به نظام علمی حوزه تأثیر منفی داره. اونا از مناسبات صمیمانه، معنوی، ساده، زلال و روابط معقول، انسانی و توأم با مودت و محبت و اغماز و گذشتی که در حوزه بین آحاد بین طبقات حوزوی برقرار آگاهی ندارن. اخیراً یک سریالی و مجموعه تلویزیونی پخش میشد که من نوعاً فرصت نمی کنم حتی اخبار رو ببینم، ولی جسته گریخته گاهی موقع فرض کنید شام یا مهمانی آمده باشه آدم گاهی بعضی از این بخش ها رو میبینه. از جمله این سریال رو که اسمش پردنشین بود بعضی قسمت هاش رو دیدم، برغمی که به لحاظ تکنیک فوق‌العاده نبود و برغم این که پاره اشکالات بهران بر این مجموعه مثل دیگر مجموعه ها میتونه وارد بشه، اما احساس کردم که این یک اقدام مثبت و ارزشمندی بود که تلویزیون انجام داد در نشون دادن حالات و احوال و روابط و مناسبات و رفتارها و احیاناً آداب و عرفیات روحانیت، اون هم قشری از روحانیت که در کف جامعه است و بلاواسطه با مردم مرتبطه، بین مردمه. طلبه های از خانواده ها و احیانا مدرسی که با مردم هم سر و کار داره، مسجد داره، و طلاب جوانی که به مسائل روز علاقه مندن، با صدا و سیما سر و کار دارن، با احیانا انترنت سر و کار دارن، با فضای مجازی مرتبطن. تبیین نسبتا خوبی از این امور و نیز شؤون روحانیت و خاصه امور حوزه و طرز مواجهه یا حوزویان با مشکلات و مسائل ارائه کرد که انصافا جای تقدیر از تهیه کننده و کارگردان و بازیکنان نقش اصلی این مجموعه تلویزیونی داره و کاش که از این قسم فیلم ها و آثار هنری با مشاوره اهل فن و اصحاب حوزه بیش از این تولید بشه و مردم با درون نظام روحانیت و سامانه حوزه آشنایی کافی پیدا کنند. و همین میزان زنم بسید که عرضی کرده باشیم که شاید بله برای کارگردانش با دوایی انگیزهای خوبی این فیلم ها رو میسازه. حالا ممکن در خلال فیلم اشتباهاتی اتفاق بیفته، ولی خود او انگیزه مثبت داره نسبت به ساخت این فیلم ها یا سریال هایی که تولید میکنه. حالا اگر واقعا نظر نسبت به اون فیلم منفی باشه باید اینجور گفت، معلوم نیست که اون فیلم آیا فوایدش بیش از مضراتش بود یا بالعکس. به هر حال اونم در جای خودش یک خدشکنی بود که یک نفر وارد شد تو حوزه‌ای که حریم داره و البته خب قهرن مورد انتقاد قرار میگیره فرد، چون وارد حوزه هایی که و حریم هایی که کسی وارد نشده اگر کسی ورود کنه قهرن در معرض اشتباه یا اگر اشتباه نکنه در معرض توقعات و انتقادات هست. خب در اعداد تقریرهایی که برای ارائه جامع بین انواع و افراد و احوال و مراتب عبادات، دست کم عبادات صحیحه، یکی از تقریرها تقریری است که مرحوم محقق خویی ارائه کرده. تقریر محقق خویی رو ما به جامع اقلی لا به شرطی استبدالی تعبیر میکنیم، به جهت اون خصوصیاتی که در این تقریب و تقریر هست ما از این کلمات یا اوصاف استفاده میکنیم که در توضیح تقریر ایشون معلوم میشه که چرا این واژه ها رو در عنوان این تقریر پیشنهاد میکنیم. چون ایشون که و همچنین دیگران اسم گذاری نکردن روی تقریرها و نظریه هاشون، ما داریم اسم گذاری میکنیم برای اینکه هم به اجمال از محتوا و معنون یاد کرده باشیم، هم تفاوت بین این عناوین و انواع تقریرهایی که برای جامعه بین انواع و افراد و مراتب عبادات ارائه شده این تفاوت ها روشن بشه. تقریر مرحوم آقای خویی به تقریر هست امام بسیار نزدیکه. بسا بعضی از اعظم شاید تصور کردن که اصلا یک تقریره، بعضی از معاصرین از بزرگان تقریبا این دو تقریر رو در کنار هم قرار دادن و به دو تقریر توامن رضا دادن و گفتن که با توجه به این دو تقریر مشکل ارائه تقریر جامع از نظر صحیحیان حل میشه و هیچ اشکالاتی هم که بر تقاریر قبلی وارده بر این دو تقریر وارد نمیشه. این دو تقریر رو گویی یک تقریب و یک نظر قلم داد کردن، ولی خب تفاوت‌های بین این دو تقریر وجود داره، چنان که بین این دو تقریر و تقریر آخری که عرض خواهیم کرد متعلق به علامه طباطبایی نیز هم تقارب و هم تفاوت برخورد توجهی وجود داره. مرحوم آقای خویی که نسبتاً بحث صحیح و اعم رو مفصل مطرح کرده در محاضرات که تقریر دروس اصولیشون هست توسط آیت الله فیاض، قریب به 80 صفحه، افزون بر 70 صفحه از محاضرات شامل بحث صحیح و اعم هست. ایشون جهاتی رو که باید در مبحث صحیح و اعم مطرح بشه رو در قالب 5 جهت مطرح میکنه. یکی از جهات ضرورت ارائه جامع. اول دو تقریر رو راجع به جامعه بنابر صحیح بیان میکنه، سپس دو سه تقریر رو هم برای جامعه در صورت پذیرش اعم و بنابر اعمی بودن ارائه میکنه و ذیل اونجا حق رو به محقق قمی میدهد که اولین تقریر از تقاریری است که بنابر اعم میشود ایشون ارائه کردند و میفرماند که به نظر میرسه که حق با محقق قمی است و تقریر ایشون صحیحه. اما تقریر هرچند ذیل تقریرهای مربوط به اعم جامع اعمی بیان شده، ولی در واقع تقریر مختاری ایشون هست نسبت به مسئله ارائه جامع در بحث صحیح و اعم. اجمال تقریرشون که البته خودشون به تفصیل آوردن و ما بسیار تلخیص کردیم مجموعه بحث ایشون رو، این است که چون که از تمام هم نظرشون بود، مرکبات به دو دسته حقیقیه و اعتباریه تقسیم میشن و در مرکبات حقیقیه که مرکب از جنس و فصل و ماده و صورت هست، هر یک به دیگری مفتقر و محتاجه و با هم اتحاد حقیقی پیدا میکنن و هویت موجودی که مرکب از دو جزء مثلا جنس و فصل و ماده و صورت است به این است که این جنس و فصل باشد و هر یک از اینو منتفی بشه، در واقع هویت اون مرکب از بین میره در ترکیب حقیقی. پس بنابراین نمی شود هیچ یک از اجزایی رو که مرکب حقیقی از اونها ترکیب شده کم کرد، به کم شدنش از میان میره، و نه هیچ چیزی دیگر رو می شود جز اون اجزایی که سازنده مرکب حقیقی است افزود، چیزی بر اونها نمی توان افزود، و همچنین نمی توان اونها رو جابجا کرد، چون جایگزین کردن یه جزئی به جای جزء دیگر که مقوم هویت اون مرکب حقیقی است، به معنی که ما جزئی رو که جزء مقوم اون حقیقت است برداریم، اون از بین میره. یعنی چه نمیشه یه جزء رو برداشت به جاش یه چیزی دیگه ای رو جایگزین اون جزء کرد که بشود جزء آن. پس برای نه تقلیل و نه تکثیر و نه تبدیل در مرکبات حقیقی درست نیست. اما در مرکبات اعتباریه و عرفیه چرا؟ اشکال نداره، میشه این کار رو کرد. چرا که اجزایی که مرکبات اعتباریه رو میسازن امور مختلفی هستن که هر یک به حیاله از وجود مستقلی برخورداره، هر یک از اجزا الهیاله از وجود مستقل مباینی برخوردار هست، اینا که با هم ترکیب حقیقی نمیشن، که مرکب حقیقی از اونها به وجود نمیاد. هر یک وجود دارند، تحصل دارند، فعلیت دارند، در نتیجه اگر بین اونها وحدتی بنا باشد به وجود بیاید، این وحدت وحدت اعتباری خواهد بود. وقتی این جور هست پس بنابراین احیانا امکان این که بعضی از اجزا کم بشود و همچنان اون ماهیت اعتباری، اون هویت اعتباری مرکبه، هویت مرکبه اعتباری باقی بمونه میشه، و یا اینکه چیزی افزوده بشود و جزء ترکیب قلمداد بشود، یا یک جزء از او برداریم یه چیز دیگه به جای او قرار بدیم اون بشه به جای آن جزء. اینا ممکنه هم تقلیل هم تکثیر هم تبدیل در هویات مرکبه اعتباری ممکن است. بعد مثال میزنن، میگن مثلا فرض بفرمید که دار، بیت، دار آن است که سقفی داشته باشد و جداری داشته باشد و احیانا مثلا بابی داشته باشد. حالا این که این سقف مثلا متراژ این و مساحت این باب چقدر باشه، یه متر باشه یا هزار متر باشه فرض کنید، این که مثلا اجزایی که ما داریم فرض میکنیم دیوار و سقف و در و کف، اینا مثلا از چه جنسی باشن، احیانا از خاک باشن، از سیمان باشن، از یه مواد دیگری باشن، اینا خیلی دخیل نیستن در داریت، هر کدوم باشن و احیانا اگر یکی بود عوض کردیم چیز دیگه گذاشتیم، دیوار سیمانی بود یه دیوار رو برداشتیم به جاش یه دیوار گلی مثلا گذاشتیم، نمیگن از داریت افتاد، همچنان بازم دار هست. و احیانا چیزهای افزودیم، ما مثلا در داشت پنجره نداشت پنجره اضافه کردیم، یه پنجره بود کردیم چهار تا پنجره، بازم میگن داره، چیزی تأثیری در هویت این مرکب اعتباری نخواهد داشت، این جا به جایی ها، این کاهش و افزایش ها و این تغییرات و تطورات. باز مثال دیگه میزنم، میگن مثلا وقتی ولیشون خودشون میگن که این مثالا رو ما در دوره قبل اصولمون گفته بودیم، مثل این دوره دوم یا چندمیست که محاضرات تغییر شده، بعد میگن که در دوره قبل اینجور مثال زدیم، مثلا میگن حلوا شیرینی، خب یه چیزی که پخته میشود از شکر و جز شکر. حالا یه وقت جز شکر آرد از گندم، بعد فرض کنید که یکی دیگه میاد از آرد برنج استفاده میکنه در پخته شیرینی، نمیگن آن شیرینی نیست. یکی دیگه میاد از آرد جو استفاده میکنه، یکی دیگه از آرد ذرت استفاده میکنه. این تبدلاتش تأثیری در هویت این مرکب اعتباری نداره. و الا اینکه به هر حال باید یک حدی وجود داشته باشه که وجود اون حد امکان اطلاق این هویت رو به ما بده. به هر حال وقتی گفته می شود مثلا بیت، این بیت باید اتاقی و هیتانی و احیانا دری مثلا داشته باشه. حالا اگر فرض بفرمایید کسی آمد حوض وسطش ساخت، یکی دیگه درختم تو حیات ساخت، یکی آمد مثلا 50 تا اتاق ساخت در حالی که یه اتاقم بود، میشد گفت که این بیت هست فرض بفرمایید. و امثال این جور تغییرات و تبدیلات و تطورات رو احیانا ایجاد کرد، باز همچنان بشود گفت این بیت است. اما اگر فرض بفرمایید که راجب مثلا دار و بیت یک مثلا سقفی باشه که به صورت یک چتر دیوار نداشته باشه و پنجره نداشته باشه و امثال اینها، این دیگه نمیگن آ اینجا بیت است مثلا فرض فرمید، میگن آ سایبانه. به هر حال اقلی باید باشد که به اعتبار اون اقل بشه اطلاق اون عنوان رو کرد. حالا در اون اقل جا به جای انجام گرفت، علاوه بر اون اقل چیزای افزوده شد، هیچ اشکال نداشته باشه. به نتیجه ما یک دربار تقریریشون با تقریر است ما می تفاوتا رو داریم. به نتیجه یک، اولا یه حد اقل ثابتی ما لازم داریم. هست امام تأکید و تصریح لاغل نفرمودن بر این که یه حد اقل ثابتی ما لازم داریم. دوم این که نسبت به مازاد بر زائد بر اقل لا به شرطیم، باشد یا نباشد، نباشدم این عنوان بر اون اطلاق میشه، باشد بس هر مقدار میخواد باشه کم یا زیاد زائد احیانا بازم لا به شرط نسبت به اون به شرط لا نیست. نیست که میگه همین اقل رو فقط میگیم دار و بیش از این شد دیگه دار نیست، لا به شرط لا نیست، لا به شرط است. یعنی اگر زائد بر این که در یک مجموعه ای که اتاقی دارد و حیاتی دارد و یعنی دیواری داره، این خب قطعا میشه بهش گفت که فرض کنید دار است، بیت است، دار است. حالا اگر آمد و یه سالون پذیرایی هم توش پیشبینی کرد مثلا فرض کنید، یک سرداب هم اضافه کرد مثلا وسط حیات یه آلونک هم ساخت که تابستون مثلا زیر سایه بشینن، و هرچه افزوده شد، هر چه و هر چقدر افزوده بشه، اینا لا به شرط افزایشش، عدم افزایشش، کم بودن، زیاد بودن افزوده، تأثیر در ماهیت یا هویت این عنوان، این معنون نداره و این عنوان میتونه بر اون معنون اطلاق بشود. اینم نکته دوم. نکته سوم هم که یک اشارت و مایی از تمام، البته بازم دارن یه جای میفرمان تبدل تأثیر در هویت نداره، ایشون این رو وسیع‌تر مطرح میکنه و اون این که اگر این اجزا چه در اون احیانا در حد اقل، در مثالشون میگه حتی راجع به اون کف حد اقلی هم و در زائدها تبدل هم اتفاق بیفته، چون که گفتیم دیوار از چوب باشه تبدیل به فرض کنید که گل بشه، گل باشه تبدیل به سیمان بشه، این تأثیری احیانا نداره. و اشکال اون بیت هیچ تأثیر نداره، مثلث باشه، مربع باشه، مسدس باشه، هر جور باشه، میگن بیت است و دار است. تبدل هم احیانا تأثیر در هویت نداره، احیانا به شکل مکعب و مربع ساخته شده بود، تبدیل شد حالت مثلثی پیدا کرد فرض بفرمایید، بازم هیچ چیزی تأثیری در هویت و جواز اطلاق عنوان به اصطلاح دار بیت به اصطلاح نداره. ایشون بعد از این تبیین و بعد از این تمثیل اون وقت تطبیق میدن بر مسئله عبادات و مورد صلات که مثال هم هست. میفرمون که صلات هم از همین قسمه. صلات هم یک عناصر و اجزایی وجود داره که اونها کف صلاتند و در واقع اونها اگر بودن صلات محققه و اون ارکانند، ارکان ثلاثه یا اربعه یا خمسه یا کمتر و بیشتری که حسب اختلاف نظر فقها برای صلات قائلی. این ارکان که اصلا صلات هست، حالا زائد بر اینها چیزهای دیگه هم بیاد بر این افزوده بشود کم یا زیاد و به انواعها حتی هیچ اشکال نداره، صلات هم چنان صلات. این زوائد هم نباشه زائد بر ارکان، ایشون میگه میشود که یه کسی یه نمازی بخونه، فرض کنیم که ارکان رو ادا کنه، مثلا تکبیرت الاحرام بگه، که اگر تکبیرت الاحرام از ارکان باشد که خب اختلافی است، و رکوع و سجود و اینها رو بگه و احیانا تسلیم هم اگر جز ارکانه باز اختلافی است، ولی یادش بره فاتحه الکتاب بخونه، ذکر رو بگه، اصلا سایر اجزا رو نگه، و فرض عناصر دیگه مثل مثلا فرض کنید توالی رو هم رعایت کنه. از فقها این صلات درسته، نه تنها میشه گفت صلات که صلات صحیح هست. پس بنابراین در واقعشون میخوان بگن یه جامع اقلی که اون ارکان باشند که نسبت به زوائد لا به شرط است، که نسبت به اجزاء اقلی و زائد تبدل پذیره، میتونه استبدالی باشه. یه وقتی مثلا همونطور گفتیم دیوار خانه جنسش عوض شه، شکلش عوض شه، احیانا بعضی چیزها جایگزین بعضی دیگر بشود. خب به هر حال صلات غرقا در همون ارکانش اگر مثلا رکنی هم داشته باشه، یکی دو رکن بیشتر ممکن نداشته باشه، باز هم متفاوته با صلات مختار. به نتیجه حتی در ارکان هم بنا به تقریر ایشون ها باید گفت که تبدل پذیرفته است، مازاد بر ارکان دیگه مسئله روشن است. به نتیجه صلات به اون اقلی اطلاق می شود که نسبت به مازاد لا به شرط است و تبدل هم به اصطلاح ایرادی نداره، به جهت اینکه ترکیب حقیقی نیست، ترکیب اعتباری است. در ترکیبهای حقیقی است، در مرکبات حقیقی است که تبدل نمیشه. جنس شما بردارید چیز دیگه رو جاش نمیتونید بذارید، که انسان جنس شما اون حیوان است، جای حیوان دیگه چیز دیگه نمیشه گذاشت. اصلا بردارید جنس رو دیگه انسان نمیماند، فصل رو بردارید دیگه انسان باقی نمیماند، در اونجا نمیشه، ولی در این ترکیبات میشه. این به اصطلاح تقریب ایشون از جامعه که عنوانش گذاشتیم جامعه اقلی لابه شرطی استدلالی. خلاصه هم کردن در آخر بحثشون که فرمودن در واقع فنتیجه من جمیع ما ذکرنا امورون الاول ان لفظ صلات موزون للارکان فسائدن، این ارکان و فسائدن تفاوتی است که با نظریه محقق اصفهانی بود، الان من خاطرم نیست، کیشون می‌فرمود که در واقع صلات همون اقل است، اقل صلاته، مازاد بر اقل در واقع در هویت صلات دخیل نیست. ایشون میگه نه، ارکان و زوائد، این نکته مهمی است در تفاوت بین نظرشون و بعضی دیگر، ارکان صلاته اما زوائد هم اگر باشن جزند، نباشن جز نیستند. مثل مرکب و تحقیق نیست که اگر جزء باید باشد، اگر جزء نباید باشد، نخیر، اگر بود جز میشه، اگر نبود جز نیست، چون لا به شرط نسبت به این وضعیت. یعنی
اگر فرض بفرمید که شما تشهد رو جزء صلاتی که باید با تشهد خونده بشه داشتید، در اون حال جزء صلات است. اما اگر در صلاتی که تشهد مثلا ندارد، فرض بفرمید که به دلیل خوفی خطری تشهد رو ترک کردید، مثلا رکنم نبود، اونجا که مجاز بودید ترک کنید جزء هم نیست، نه اینکه بگید جزء رو ترک کردید، در صورتی که جزء ملزم نیستید، مکلف نیستید یک جزئی را و نمیارید یه جزء نیست، نه اینکه جزء بود و ترک کردید. اما وقتی مکلفید به عنوان جزء بیارید، جزء است. به نتیجه وقتی مکلفید که او رو به مثابه جزء ادا کنید، نکردید، صلات باطله. اما در اون نظری که الان به خاطر محقق اصفهانی بود که یه اقلی رو فرض میکرد و مازادی را، خب ایشون طبعا مازاد رو دیگه جز قلمداد نمیفرمود. مازاد بر ارکان رو
نماز
ارکان فسائدن، در نماز صلات قرقا همه ارکان نیست، حتی ارکان هم کم داره، که از اشکالات که وارد بر نظریشون میشه همین میشه که وقت صلات قرقا رو به عکس امام که میفرماد صلات نیست دعاست، ایشون میفرماد صلاته، ولی خب اگر نماز صلات قرقا صلات باشه همه ارکان رو هم نداره، حتی در حالی که شما میگید که صلات آن است که لاقل ارکان باشد. نکته دومی که ایشون میفرمان این که ثانیا لفظ موضوع للارکان به مراتب علی سبیل البدل لا للجامع بینها، نه که همه اینا همواره باید باشند، بلکه میتوانند متبدل باشند، بدل هر کدوم خود یا بدلش باید باشد. و سوم نکته این که ارکان رویشون بر اساس روایات بیان میکنن که تکبیره است و رکوع است و سجود است و طهارت، طهارت هم مائیه و اهم از مائیه و ترابیه است، و کمون که رکوع سجود هم باز اهم از اون چه وظیفه مختار است و اون چه وظیفه مسترس هست، و احیانا در صدق صلات موالات و ترتیب بلکه ایشون میفرمان معتبر است. اما زائد بر این و اما زائد علیه ها فان دل وجود داخلون فیا و الا فلا، زائد. و آخرین نقطه هم که میفرمان این که هیچ ایرادی نداره، شما نگید که چطور میشه یک چیزی در یه مرکبی یه بار داخل باشد یه بار خارج از اون باشد، جز همون مرکب هم قلم داد بشه، این در مرکبات اعتباری اشکال نداره، این از ذره عرفی پذیرفته است. اما بله در مرکبات حقیقیه نمیشود یه چیزی در حالی جز باشد در حال دیگر جز نباشد، دو وضعیت رو نمیشه تصور کرد. این تقریرشونه. حالا اگر سوالی دارید بفرمید بعد ارزیابیشو از کنم. اعتباریشون میفرمود دیگه، فرض کنید رکوع و سجود مختار با مستر فرق میکنه دیگه، رکوع و سجود مختار هست، اگر مستر شد جاش اونی که برای مستر جائز است میاد میشینه، متبدل میشه. خب از شبت که ما از کردیم و این کان حال تقریر احسن من سابقه که از تمام تقریر فرموده بودن، فلا یرد علیه بعد و ما آوردنا علیه، ولیکن فیه ایزن مجال لبعض الملاحظات. به نظر میرسه این تغییر هم برخی ملاحظات رو میشه زیلش مطرح کرد. یکی همین که عرض شد، این منتقض به مثل صلات الغرقا است. صلات الغرقا حتی ارکانش هم کامل نیست، در حالی که شما میفهمید که در روایات ارکان صلات اینه احیانا، و ولو اینکه بدلهای اینها بدل‌های این ارکان باید باشد، دیگه از ارکان نمیشه کم گذاشت، مازاد بر ارکان نسبت به مازاد بر ارکان صلات لابه شرط است، اما نسبت به ارکان لابه شرط دیگه نیست، بلکه به شرط شیء است. ولذا از کردیم منها انهو منتقدون به مثل صلات الغرقا لانها تفتقد الارکان ما انها صلاتون صحیحه بلا ریب فیها. اشکال دومی که مطرح میشه این که ایشون فرمودن که ایرادی نداره که یه چیزی داخل باشد در هویت مرکبی در حالی و در حال و وضع دیگری خارج باشد. سلمنو. اما اینجا از این قسم نیست، بلکه اینجا مسئله خارج و داخل بودن نیست، بلکه اینجا مقوّب و مخلل بودنه. بعضی از اجزان چنانن که اگر نباشند در صلات خلل ایجاد میشه، در این نوعی از صلات همون جز در نوع دیگر بودنشون مخلله. صلات صبح لا به شرط لاست نسبت به رکعت سوم، صلات مغرب به شرط شیء است نسبت به رکعت سوم. یعنی رکعت سوم در صلاتی بودش مبتله، در صلات دیگر نبودش مبتله. این بحث خروج داخل و خارج قلمداد شدن نیست، بلکه تن به صلاح منافیان و مناقضان و با هم قابل جمع نیستن. نه که می شود در حالی داخل باشد در حالی خارج باشد، نه خیر، بحث اینجا از این اشده، که بلکه به این است که در حالتی و بعضی از اجزا بودنشون مخل، در بعضی مواقع همون جز بودنش نبودنش مخله. ولی زاست که این یه مقدار تفاوت میکنه با اونچه که شما تصویر میفرمایید. مطلب سوم که میشه گفت که این در واقع مقدمه تغییر مختار ما قلم داد بشه، اینی که مشکل پاری از این تغییرها و از جمله تغییر آخری ولعلوم طباطبایی این است که آقایون عبادات رو همین ظواهر قلم داد میکنن و تصورشون این است که این اجزا این عبادت است، ذات عبادت این اجزا و افعال و اقوالی است که جاری میشه و در نتیجه نمیتونن مشکل رو حل کنن. و مثلا در مصر صلات غرقا یکی میگه اصلا صلات نیست، فرض فرمید. احیانا در صلات میت فرض فرمید که میگه صلات نیست، در خوب بالخواه به لسان شارع صلات الداخ شده به اینها. یکی میگه صلات غرقا رو چون ما اصلش این است که حداقل رو داشته باشیم، اون نظریه که یادمون رفته بود که از آنی کی بود یه نگاهی بکنیم بگیم کی بود، از ساعت که محقق عراقی، محقق ناینی بخشید، اون نظر محقق. خب ایشون اصلا به اصطلاح فرمود که اینجوری، یعنی در مسئله صلات غرقا سه جور تا جایی که به ذهنمون میاد برخورد شده. یک گفته که اصلا صلات نیستون، دعاست مثل استمو وزید کرد. دیگری گفته که صلاته، ولی از اون جهت صلات بهش میگیم که شاره گفته بهش صلات. محقق ناینی فرمود که صلات اون اونیست که حد اقل و دارا باشه، اما در مسئله صلات غرقا چون شاره گفته صلات، ما منو ملحق میکنیم به صلات. اونجا اون زمان عرض نکردیم، بی اشکال دیگه بر فرمایششون وارد میشه و اون که پس معلوم میشه که شاره دو بار وضع کرده صلات را، پس اشتراک لفظی هست بین صلاتی که به صلات غرقا اطلاق میشه و صلاتی که صلات مختار و احیانا مستره، صلات مختاره. برای این که شما میگید که اونو شاره دوباره گفته ولی ما قبول میکنیم صلات، خب بار دیگر گفته، پس وضع ثانیه و پس برای دو وضع است، پس برای میشه اشتراک لفظی. اشکال هم موقع از نکردیم الان از کنی وارد میشه بر فرمایششون. یکی دیگه هم مثل ایشون میاد موضوع رو میگه نه صلات غرقا هم صلات هست و تبدل، وقت تبدل میگیم کدوم چه تبدلی؟ همه ارکان رو که بدل نداره در صلات غرقا که صلات غرقا که. مشکل ما اینه که میخواییم لزومن میگیم صلات همین صورته، این صورت صلات است، داره که صلات واقعیتی دارد ورای این ظواهر که ما دیر می‌بینیم. این اعمال و افعال در واقع ملابس و سیاب و مقارنات اون حقیقتند، ولی اون حقیقت با اون همه آثاری که گفته می‌شود مترتب بر همین حرکات بیروحی است که بعضی‌ها دارند، بعضی از ما داریم، این به نظر میسه که کاملا محل تأمل است. حالا ما نظر مرحوم علامه طباطبایی را با توضیح بدیم، بعد تغییر مختار را عرض کنیم که ببینیم به اصطلاح به چه نحوی موضوع رو میشه سامان داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.